بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بنا بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. توفيقي سبحانه لله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نساء و در طی این مباحث بررسی میکنیم. آیین که در ادامه گفتارهای پیشین الان مطرح است، آیه 127 از مجموعه مباحث این سوره مبارکه. همان گونه که عزیزان استهزار دارند و از نام همچنین برمی آید، سوره مبارکه نساء می توان گفت مجموعه ای از مباحث پیرامون زن رو حضرت باری تعالی در همین سوره گنجانده است و بازگو می فرماید. خصوصیاتی که شاید در دیگر از سور قرآن کریم به این گستردگی یا حتی بعض از آنها شاید در جای دیگر قرآن اصلا مطرح نشده است، در همین سوره مشاهده می شود. اما این آیه که الان تلاوت شد یه زیبایی خاصی در ابتدای این آیه شریفه و یه استحکام و استقنای برای مجموعه مباحث این سوره مبارکه دیده می شود. چنین فرمود و یستفتونک فی النساء، پیامبر استفتاء می کنند از تو پیرامون نساء در موضوع زنان. کلمه این که سرآغاز این آیه شریف است، یستفتونک، گاه در ذهن عزیزان و دوستان این کلمه با عنوان استفتاء الان بعضن شاید به گوش می خورد در سوالاتی که گاه از بعض از حضرات و بزرگان به عمل می آید، کلمه استفتاء رو مشاهده می فرمایید. و اشتقاقات این کلمه هم مفتی، مستفتی و حتی فتوا، این های کلماتی است که الان متداول است، بعضا در عرف دینی به کار برده می شود. اما زیبایی سخن این است که ریشه یک کلمه رو بدانیم و اونگاه مطالب رو بهتر ادراک میکنیم و لحن خداوند برای ما دلنشین تر است. فرمود استفتاء میکنن. استفتاء یعنی طلب فتوا. فتوا به معنای رأی و نظر در امر مشکل و در یه امر دقیق است. اگر در مورد یه امر ساده پیش پا افتاده‌ای که آنچه در جوی می رود آب است، کسی از دیگری سوال کند، این رو فتوا نمی گویند، استفتا نمی گویند. در یه مسائلی است که اهمیت خاصی دارد و تعیین کننده است برای انسان. اولا نکته دوم این که ریشه خود این کلمه باز از ماده فتا می آید و واژه فتا به معنای شاب و تری در کلام عرب، جوان شاداب، به یک جوان زنده دل شاداب سر حضور فتا گفته می شود که مؤنث اون فتات است. این کلمه رو آشنا هستیم، گاه از این حتی می بینید در پارسی ترجمان جوان مرد می شود در مقابل با کلمه فتا. این لغت و واژه پارسی را ما به کار می بینیم. خب این چه دخل و ارتباطی دارد با کلمه فتوا و استفتا؟ مثل این که دو ویژگی در این دیده می شود. یکی این که سوال کردن از امری که گذشته از این که خوب اهمیت دارد نو باشد، یعنی سوال جدید، یه سوالی که شاید سابقه آشنایی به اون نیست. اگر ما مطلبی رو میدانیم و سوال میکنیم، این استفتا نیست. استفتا آن است که انسان مطلبی رو که نمیداند و برای اون نو است، سخن نوار که نورا حلاوتی است دیگر، چنین مطلبی رو سوال میکند. اینجا استفتا معنای عمیق و دقیق خودش رو پیدا میکند. و دوم اون سوی قضیه است، یعنی استفتا و فتوا، سوال کردن و اندرون تکاپو و پویایی دیده میشود. این که فرمود توانا بود هر چه دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. اگر انسان بخواهد دل برنایی داشته باشد و روحیه جوانی داشته باشد، باید پرسشگر باشد. انسانی که سوال ندارد خمود است، راکد است. خود پرسیدن و استفتا یه نوع شادابی و یه نوع تکاپو و فعال بودن رو در وجود انسان ایجاد می کند که در ارتباط با همین واژه هست، استفتا، مستفتی، اون که می پرسد تا شادابی بیشتر و زنددلی بیشتری در وظایف و کارها و تکلیفات خودش داشته باشه. پس اگر می فهمد یستفتون چف النساء، پیامبر شما مطلب نو دارید و حرف جدید دارید، لذا شما میان سوال می کنند، مطالبی مطرح می شود که با برداشت های اجتماعی ممکن است هماهنگی نداشته باشه. وضعیت این جامعه ای که تو سخن می گویی در این جامعه در مورد این مسئله با تو هماهنگی ندارد یا رسول الله. اینها گمان زنی های دیگری پیرامون زن دارند. اینها در احکام و قواعد اجتماعی خودشون با اون چه تو میگویی هماهنگی ندارند، لذا شما مطالبی رو مطرح میکنی که استفتاست. اما از چه کسی استفتا میشود؟ از تو میپرسند. اما شأنیت حضرت عالی نیست یا رسول الله که شما از خود پاسخ اینها را بدهید. چرا؟ چون در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. بسیار زیبا میبینید، یستفتونه که از تو سوال میکنن به سخن جدید و حرف نوع تو رو میخوان بدانن پیامبر، اما شما از خودتون هیچ حرفی ندارید برای گفتن. آنچه شما میگویید نیست جز آن که قل الله یفتی کن. فوق‌العاده زیباست. اما من یه جمله رو اینجا غافل نشم و رد نشم. فرمود از شما رأی و نظر میخواهند فنسا، در مورد زنان. چه چیزی در مورد زنان رو الان سوال میکنن؟ مانند همیشه که این جمله رو با عزیزان در میان گذارده ایم، حسب المتعلق یفید العموم. اگر پیرامون زنان سوال میکنن، یعنی یستفتون کفی، فرض بفرمایید مسائل مالی زنان، خب روشن است. اگر میفرمود سوال میکنن در مورد مهر زنان، اگر میفرمود سوال میکنن در مورد ارث زنان، اگر میفرمود سوال میکنن در برخورد اخلاقی، روابط خاص با زنان، بله. اما اینجا نفرمود، فرمود فن نسا. بنابراین چه از این استفاده میشود؟ همه چیز. پیرامون تمام جوانب شخصیتی زن و رفتار و برخورد با زن از تو سوال دارند. یعنی شأن این است که این سوال باشد و هست و شما باید به اینا پیامبر جواب بدی. اما بدان که خدای سبحان است که جواب میدهد در این موارد. قل الله یفتیکم، بسیار روشن مطلب. قل بگو پیامبر، بگو الله، این خداست که افتاء میکند، یعنی فتوا میدهد، یعنی رأی میدهد و حکم نو خودش رو برای این جامعه بازگو میکند و حل مشاکل و مشکلات و معضلات اجتماعی این جامعه در گرو اعتنا و توجه به این احکام و فتوایی است که خداوند سبحان بازگو میکند. من اینجا مخصوصا برای بعضی از دوستان که توجه به پاره از مباحث دارن، یه داخل پرانتز کوتاه بگم، آیه رو ادامه میدیم. و اون این است که اینجا خداوند به پیامبر میگوید قل بگو الله، خدا نظر میدهد. یعنی شما یا رسول الله در هیچ کدام از این موارد نظر شخصی ندارید. شأن پیامبر همین است از نظر قرآن. پیامبر آرا و عقاید شخصی خودش رو بازگو نمی کند، بلکه قل بگو، اونگاه مقول قول و اون چه گفته می شود نیست جز آن که الله یفتی کن، خدا می گوید و پیامبر منتقل می کند. نعوذ بالله، نستجیر بالله، یا آن که ما شک و شبهه در صداقت کلام پیامبر داریم، ببندیم این کتاب رو، جمع کنیم بریم دنبال کار، بریم دنبال هر متنی که میخواهیم. اما اگر صداقت و راستی سخن پیامبر اصل مسلم برای پذیرش این کتاب بود که دانستیم او صادقانه سخن میگوید، دقیقا آیه شریفه مطرح میکند پیامبر هیچ سخنی از خود نمیگوید، اون که مطرح میکند نیست مگر این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. این تجربه شخصی پیامبر نیست که بازگو میشود، الهامات و ذوقیات نفسانی پیامبر نیست که منتقل می شود به جامعه. قل الله یفتیکم، آنیست که خدا می گوید و پیامبر به دیگران منتقل می کند. چیزی جز این حرف از این کلام استفاده نمی شه دیگه، مگر کسی بخواهد جور دیگری سخن بگوید یا خدای ناکرده همان که اشاره کردم در به اتهام دیگری رو باز کند که دیگران در پیشینه تاریخ این کار رو کردن و خود خداوند هم در کلام خیش مطرح می کند، گاه از زبان امثال ولید ابن مغیره که این باب رو باز می کند که نیست مگر این سخن بشر، که اون چیز دیگری است. پس بنابراین سوال می کنند و پاسخ رو هم خدا می دهد، نه شما پیامبر. قل الله یفتیکم فیهن، پیرامون زنان خدا می خواهد سخن بگوید و مطالبی رو با شما در میان بگذارد. خداوند رأی می‌دهد در مورد زنان، و ما یتلا علیکم فی الکتاب، و این کار باز هم انجام شده است، یعنی خداوند گذشته از الان که تذکری می‌دهد و باز حضرت باری تعالی و ما یتلا علیکم فی الکتاب و آنچه تلاوت شده است بر شما در کتاب هم پیرامون زنان، این فتوای الهی است، این سخن خداست که خداوند سبحان بارها پیرامون زنان سخن گفته است. خب از اول این سوره مبارکه نساء ما الان رسیدیم با آیه 127 به حمدالله، حدود بیش از شاید قریب فکر میکنم اگر اشتباه ذهنی نباشد نزدیک 60 جلسه سخن گفتیم خدمت عزیزان، بیش از 54-5 جلسه گفتگو انجام شده است. در مجموعه این مباحث که نگاه میکنیم، ابتداعا بحث خلقت انسان، خلقت زن، خلقت مرد، بحث میراث زنان مطرح شد، بحث مهر زنان، ارتباط جنسی با زنان، پاره از حدود و حقوق اجتماعی و شأنیت، نشوز غیر پیرامون زنان، اصلا بخش عمده از این آیه شریفه. و ما یتلا علیکم فی الکتاب، و آنچه خداوند تلاوت کرده است و آنچه تلاوت شده است بر شما در این کتاب، اینا همه چیست؟ فتوای الهی است. خداوند فتوا داده است و شما خواندید، باز هم خدا فتوا میدهد حال که میپرسید، باز هم مطالب دیگر رو حضرت باری تعالی برای شما مطرح میکند. و ما یتلا علیکم فی الکتاب، و خداوند قل الله یفتیکم فیهن و فی یتام النساء، و خداوند پیرامون یتیمان در میان زنان باز سخنهای ویژه‌ای با شما دارد و حرفها و حدیثهای دیگری دارد. من اینجا یه تذکر دیگر رو بازبون میکنم که این قابل توجه است. هنگامی که نگاه میکنیم عزیزان به پیشینه تاریخ بشر، دیروز و امروز، فردای اون رو مگر بر اساس امروز بگوییم علم به اون نداریم، اما ظاهرن مثل این که قاعده همین خواهد بود مگر طرح نوعی در انداخته شود در جامعه بشری. نوعاً در میان اجتماع انسانی مظلوم ستیزی بیش از ظالم ستیزی بوده است در طول تاریخ عزیزان، یعنی پنجه‌های توانمند بیشتر در جامعه بشری صرف خرد کردن مظلومان در طول تاریخ شده است تا پنجه در پنجه ظالمان افکنده شدن. و نوعاً لذا انسان‌ها در طول تاریخ می‌گشتن برای کسب منافعشون که کجا می‌توانن بیشتر ضعفی رو ببینن که همونجا خیمه بزنند و منافع خودشون رو بیشتر تأمین کنند اونجا. دیگه این تاریخ غم‌انگیز بشری رو در ابعاد کلان اون می‌توانیم ببینیم. در اجتماع خردتر هم همین طور است، یعنی نوعاً اون طبقاتی در جامعه که توانایی دفاع کمتری و قدرتمندی کمتری رو برای دفاع از حدود و حقوق خودشون داشتن، همیشه بیشترین تاراج حق در مورد اونها بوده است در جامعه انسان. لذا میتوان سه طبقه رو گفت که این چنین بودن و ظلم تاریخی بیشتری به اینها روا شده است بدون شک. یکی کودکان، سبیان، به تعبیر به اصطلاح روایی اون عرض میکنم خدمت عزیزان. دوم ایتام، یتیمان، و سوم زنان. این سه گروه که به نوعی کودکان تاب و توان دفاع از خودشون رو و حقوق مالی اجتماعی و اقتصادی خودشون رو نداشتن، لذا اینها بیشترین حقشون به تاراج میرفته است، میخوردند و میبردند دیگران. یتیمان همینطور. این که خداوند سبحان این اصرار ورزی رو به این جهت در قرآن دارد، این که بحث میراث هنگامی که مطرح میشود و مال یتیمان به اون شدت قرآن مطرح میکنند و پرده برمیدارد از ملکوتی که کمتر در قرآن این پرده برداشته شده است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، اونها که مال یتیم میخورند مال یتیم نمیخورند، آتش های گداخته در شکم و در بطن های دین ها افروخته است. این شدتی که خدا در اینجا مطرح میکند و تاكلون التراف اكلا لما، انگامی که شد مال وارث و مال میان ورثه، اون هم ورثه صغار، چشم ها تیز می شود، چنگال ها آماده می شود و یه طعمه لذیذی برای دیده می شه در میان جامعه بشری. این چنین است مال اصف. و در مورد زنان هم همینطور، با توجه به این که من یونش و فلهلیه و هو فلخسام غیر مبین، در ستیزه و جدل طبیعی است که مردان و اون زنان اون نیرومندی مقابله و جدل و ستیزگری مانند مردان رو ندارن، نه در بعد فیزیکی اون از جهت توانمندی های جسمی و حتی گاه تاب و توان های روحی. این نکته روشن است و این خودش یه حاشیه امنی رو برای عده‌ای در تطاول و در دست دراز کردن به حقوق ایجاد کرده است. و چه زیباست این که میبینیم الله اکبر و کان آخر و وصیت نبیکم، آخرین سخنی که وجود ناظرین خاتم انبیاء محمد مصطفی درود خدا بر او باد بر زبان جاری می کند و چشمهای پرفروغ او برای همیشه بر بشریت بسته می شود، مکان آخر و وصیت نبیکم اتقوا الله فی الضعیفین النساء و الصبیان، شما امتم رو توصیه میکنم از ضعف دو گروه سوء استفاده نکنید در برخوردهاتون، یکی کودکان و دیگر زنان، سوء استفاده نکنید. از اینجا پیامبر میگوید و چشم را برای همیشه میبندند. آیا چیز مهمتری اگر بود پیامبر اون رو نمیگفت در روابط اجتماعی و در آنچه امت او نیاز دارد؟ اینکه رسول خدا چنین میگوید نکته ها و حدیث ها دارد. اینکه آینه وحی رو نگاه میکنید و مینگرید لابلای زلال سخن الهی، ایتام، ملاحظه میکنید ضعفاء جامعه و المستضعفین من النساء و الرجال و النساء و الولدان، کودکان میان، یتیمان میآیند. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحز على طعام المسكين فويل للمصلين، کار میکشد به مرز تکذیب دین حتی آنها که پشت نامهربانان چنین به ایتام میکنند. و در مورد زنان، بدون هر نکته خاصی، کلام خداوند چنین جایگاهی ندارد که آدمی بخواهد احیانا تحت تأثیر سخن و ایده ای چنین بگویم محضر و مبارک عزیزان، مشخص از شیوه نگاه ما به مطالب، نیافتم من در کلام الهی که خداوند سبحان این فعل اتقوا الله رو بپرهیزید از خدا، حدود خدا رو رعایت کنید، گاه تهدیدآمیز به کار ببرد اون مقداری که در مورد زنان در قرآن به کار برده شده است. عزیزان، هر آنجا که بحث تعامل با بانوان است، مانند 40 آیه پیرامون وصل، فصل، جدایی در سوره مبارکه بقره و پاره از آیات این چنانی در سوره های دیگر، 1 آیه 2 آیه میاد اتقوا الله اتقوا الله. مراقب باشید این پنجه های قویتون رو به کار نبرید در جای این که بخواهید زور آزمایی کنید با کسی که نمیتواند با شما پنجه بیندازد. اتقوا الله اتقوا الله. و هنگامی که انسان میبیند این توصیه ها و این شیوه نگاه خداوند رو در قرآن و نگاه پیغمبر مکرم اسلام رو به این موضوعات، بعد شگفت زده میشه از ناداوری و بی انصافی بعضی ها که خصمانه در این میدان میتازند و گاه ناآگاهانه و یا متعمدانه سخن میرانند و میگویند. خب اینجاست که مشاهده میفرمایید حساسیت این آیه شریفه رو که با همه این طول و عرض سخنی که اشاره کردیم، اینجا خداوند چنین گره میزند این موارد رو پیرامون بحث زنان و ایتام رو در فصل مشترکشون، یعنی در جایی که هم بانوانند و هم یتیمان، یعنی زنان یتیم، دخترکان یتیم. اینجا رو خداوند مرکز ثقل بیشتر حساسیت سخن قرار میدهد. فرمود و خداوند فتوا میدهد به شما، داره صحبت میکند بهشون، رأی خودش رو خدا میگوید که شما رو هشدار میدهد. فی یتام النساء، در یتیمان زنان، در دختران و زنان یتیم، اللاتی، که متاسفانه همان که اشاره کردم، لا تؤتونهن ما کتب لهن، که شما در قبال اینها پرداخت نمی کنید، اینا عطا نمیشن، داده نمیشوند حقوقی را که خداوند برای ایشان در نظر گرفته است، داده نمیشه حقشون، آنی که خدا برای اینها مقرر کرده است. نه اینکه ما کتب، اونی که خدا مقرر کرده، یعنی مسائل مالی، نه اینکه بحث میراث باشد، ارث باشد، نفقه باشد، صرفا اینها، نه، تمام اون که خدا برای اینها مقرر و مقدر کرده است، تمام شؤونات و احترام و حد و حدود رو با یک کلمه خدا بازگو میکند، به ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن، شما نسبت به اینها، و خداوند داره توصیه میکنه بهتون، گاه شما تمایل هم اگر پیدا میکنید برای ازدواج با این دختران یتیم، این نه به خاطر این است که بخواهید در این میدان قدم بردارید، بلکه اون چه دندان شما رو تیز کرده است چیز دیگری است که همه کس را دندان به ترشی کن شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کن شود. آنی که دندان شما رو تیز کرده است مال این هاست، سرمایه این یتیمان است، که بی پروا به صحنه می روید و برای این که طمع در مال اینها بکنید، حاضر دینها رو به ازدواج در بیاورید، و الا نمی کردید این کار رو، مضایقه می کردید، چنین نمی کردید. خب ببینید، اینها واقعیت های موجود جامعه است و جامعه بوده است. جامعه عرب هم در این جهت سهم خودش رو داشته، با یه ذریب کمتر یا بیشتری، نه اینکه اینها حال و هوای جاهلیت بوده است. در این سو اون سوی دنیا هنگامی که نگاه میکنید بوده و جاری بوده است. نگاه میکنیم تاریخ تمدن رو، نگاه میکنیم آقای اشپیل فوگل نگاه کرده است به زیبایی تمدن غرب رو نوشته است، با این دو جلد زخم قطور نگاه کنید ببینید چه وضعیتی بوده است. آیا در خیلی از موارد ما تشابه بین تمدن غرب، جاهلیت عرب، حتی این سوتر و یه قدری به شرق بیاییم؟ واقعا گاهی در بعض از جهات زمانی، در حتی در ایران باستان، این وضع دیده میشه یا دیده نمیشده است. این که در میان جاهلیت عرب علیه رسول من اخذ به روم، به طور کلی برای همیشه زنان از ارث محروم، میراث پشیز اون به زنان داده نمی شد مطلقا، ارث و میراث از آن آنیست که شمشیر به دست می گیرد. اگر کسی شمشیر به دست می گیرد به اون ارث بدهید، و الا ممنوعیت از ارث امضا شده که قطعی در حق زنان بی برو برگرد. و بسیاری از مسائل دیگر اجتماعی و محرومیت ها مسلم و قطعی در فضای جامعه بشری. اینها فریادهای قرآن است، اینها نغمه های زیبا و دلانگیز خداست که در لابلای رواق های قرآن تنین انداز می شود پیرامون این مسئله ظریف و مهم اجتماعی. فرمود و شما میل دارید، میخواستند اینها رو به ازدواج بگیرند اگر زیبا رخی بودند و مالی داشتند، و الا اگر اینها جمال نمی داشتند و مال هم می داشتند، به گزارش این آیه و دیگر آیات قرآن میل به ازدواج با اینها نبود، بلکه اینها رو زیر پرس های اجتماعی میگذاشتند تا اموالشون رو چپاول کنند و اینها رو به بدبختی و فلاکت مبتلاشون بکنند. و ترغبون ان تنکحوهن، حالا که کار به اینجا رسید و خدا توصیه‌تون کرد پیرامون زنان و پیرامون مخصوصا ایتام و دختران یتیم در میان زنان که حمایت کمتری از اینها به عمل میاد، و خداوند فتوا میدهد و توصیه میکند باز هم شما را و المستضعفین من الولدان. حالا یه توصیه کلی هم به کودکان، به کودکان، همون که ابتدای سخن این سه گروه رو اشاره کردم، به کودکان هم اشاره میکند خدا شما را. توصیه میکند کودکانی که اینها دچار ضعف هایی هستند، نکند که شما از موضع قدرت و خصمانه برخورد کنید. این هم توصیه پایانی. تمام اینها قل الله یفتیکم بود، یعنی این رأی خداست، فتوای خداست که به شما داده میشه و گفته میشه. چه فیه نه پیرامون زنان، فیتا من نسا ابتداعا کل زنان، اونگاه یتیمان زنان، اونگاه مستضعفین از ولدان. این سه گروه رو گفت. حالا من این قسمت رو بگم بعد برمیگردیم. و ان تقومو یعنی قول الله یفتیکم، واو عطف به اول سخن است باز طبق قواعد عرب. و خداوند فتوا میدهد به شما ان تقومو للیتاما بالقسط. حالا که بحث یتیمان رو، یتیمان زنان رو گفتیم و کودکان رو گفتیم، خوب است که توصیه کلی هم به کل یتیمان بازگو شود. و خداوند توصیه می کند که شما ان تقومو للیتاما بالقسط، قیام کنید در حق یتام به قسط. خب استعذار دارند عزیزان، اینو در بحث قیام و اقامه اشاره شده است محضر و مارکتون. اگر میگید اقامه نماز، نه نماز خواندن، اگر برای اون بزرگ مردی که امشب شام اربعین است و چهل صبح داره میگذره با فردا صبح، از اون بیرق خونین او که افراشته شد که تا امروز افراشته است و با در اون پرچم میگذرد شرافتمندانه و پر افتخار، میگید اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکا، نه قد قرأت الصلاة. نمیگیم شهادت میدیم تو نماز خواندی، میگوییم شهادت میدهیم تو اقامه نماز کردی. فرزند فاطمه اشهد انک قد اقمت الصلاة، اقامه لحاظ و رعایت کنید، رعایت آنن فآنن یک امر است. اگر شما هر چیزی رو لحظه لحظه نو نو توجه بهش داشتید و نگرش داشتید، این میشه اقامه. اگر گذاشتید و تصویر کردید، بایگانی کردید، این اقامه نیست. سوق قائم اقام الحج، بازاری که تمام شرایط اون بهترین فرم اقتصادی رو دارد، عالی‌ترین شادابی و نشاط بدبستان اقتصادی در اون دیده میشه، تمام امورات اقتصادی در اون رعایت میشه، میشه سوق قائم در کلام عرب. حجی که لحظه لحظه انسان اشراف و توجه به تمام حالاتش دارد، به جامه کندن، به جامه پوشیدن، به احرام، به رمی، به سعی، به وقوف، به حرکت، به طواف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه هایی، اونی که به تمام اینها توجه دارد میشه حج قائم. صلات قائم یعنی نمازی که لحظه لحظه انسان به اون توجه دارد، نه اینکه در حین نماز، نه یک ساعت بعد از نماز، پنج ساعت بعد از نماز، پنج سال بعد از نماز، این میشه نماز قائم. ان تقومو للیتاما بالقسط، نسبت به یتیمان اقامه قسط کنید، نه عمل به قسط. قسط روشن است برای دوستان، بارها گفتیم عدل چیزی است و قسط چیزی فراتر از آن است. عدل اینه که شما طبق یه ضوابط و استانداردها و قواعد اجتماعی رعایت میکنید، طبق این قانون قراردادی رو تنظیم کردید، یک دو سه چهار پنج بنده، طبق این پنج بند کار رو پیاده میکنید، حقتون میستانید. کارفرما، مجری طبق این قواعد عمل میکنن، عدالت هست، هرچه هست. اما اگر بخواهیم به قسط عمل کنیم، این نیست، من طبق این ضوابط این کار رو انجام دادم و باها رو میستانم، اما این کار رو در شرایط مشابه من یکی دیگه هم اجرا کرده است. وقتی این دو کار رو نگاه میکنیم، زین حسن تا اون حسن فرقی شرف، اما دارید شما دوتا رو یه گونه مصافا حساب میکنید، این عین عدالت است اما عین قسط نیست. اگر اومدید سنجش های دقیق رو به کار بستید و اون کسی که این چنین کار رو پیاده کرده تحویل داده با اون دیگری، ولو اینها طبق همون چارچوب بند اول تا بگو ای تو زد مثلا کارشون انجام دادن، نه، بلکه واقعا میبینید این کسی که کیفیت کار رو چیز دیگری است، باها کیفی کار اون رو میپردازید، این قسط حقیقت اجر کسی رو اگر جامعه پرداخت اسم این قسط است، نه باهای قانونی را، نه اجر قانونی را. فرماد رنتقو مولیت ها ما بالقسط، به قسط عمل کنید، به قسط باهای حقیقی رو بدید، تاوانش هم بپردازید، بدانید که کارتون درست است. و ما تفعلو من خیر فان الله کان به علیما، و آن که شما از خیر، و ما تفعلو من خیر، خیلی لطیف است من الان بگم این جمله رو، این رده بندی رو خدمت دوستان در میان بگذارم، ببینید چه حلاوتی داره این آیه، از زیباترین آیات شریفه قرآن است این آیه شریف. و ما تفعلو من خیر، و اون که عمل میکنید از خیر، و ما تفعلو، اما این ما تفعلو یعنی چی؟ من خیر یعنی هر فعل خیری که شما انجام میدید، یه نگرانی که تو وجود انسان هست که ما این همه کار خوب کردیم، کی فهمید؟ اینو نمیگید خودتون؟ اینو به کار نمیبریم؟ میگید بابا قدر کار خوب میدونه تو این دور زمونه، در کارخانه ای که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر از اینم زیر لب زمزمه میکنیم همیشه. و ما تفعلو من خیره، شما برای کی میکنید این کارو؟ کی میخواد درک کند خیر کار شما رو؟ فان الله کان به علیما، اونی که با سنجش های دقیق به کار خیر شما اشراف دارد فقط اوست، و او میداند و او آگاه است، و او کسی است که میتواند بهترین پاسخ را به شما بدهد. پس انتظار چه هستید؟ چه میخواهید؟ چه توقعی دارید؟ و کان الله به علیما. حالا دقت بفرمایید، یه لحنی رو ما در این آیه شریفه و یه ترتیب منطقی عجیبی رو میبینیم که این در تمام زندگی ما جاری است، مخصوصا تو این حوزه های حقوق اجتماعی و رفتار با دیگران، مخصوصا در ارتباط با همسر، فرزند، اقشار آسیب پذیر جامعه. یه سرلوحه‌ای رو قرآن داره برامون. یک، اول فرمود اینها، سوال میکنم در مورد زنان و شما هم نظر خدا رو پیرامون اینها، قل الله یفتیکم، بگو. بعد فرمود و ما یتلا علیکم فی الکتاب، در یتیمان نساء، که شما نمیدید حق اینها رو، که حق اینها داده نمیشه. پس یعنی اولین توصیه خدا به شما این است که دست بردارید از ظلم، دست بردارید از تعدی به حق دیگران. این قدم اول است تو تمام روابط اجتماعی، مخصوصا از کردم اونجایی که حساسیت و لبه تیغ بیشتری وجود دارد. اولین کاری که ما میتوانیم بکنیم در رفتارهای جمعیمون با هم عزیزان چیست؟ این است که بگوییم مرا به خیر تو امید نیست، شر برسان. اولین کار اینه که ما شرمون از دیگران برداریم. 50% کار همین است، خدا میداند. ایزائمون رو از دیگران برداریم. در آداب همسایه‌داری، در اون روایات بسیار زیبای اصول کافی، اولین چیزی که توصیه میشه ترکل عزا، اینه که انسان آزارش رو بتواند از همسایه بردارد. این 50% حسن جوار است، 50% سخته است، تحمل العزا. حالا باید چیزهایی رو هم تحمل کند. پس ببینید اولین نکته و به اصطلاح سرخط اولی که قرآن در این آیه تعریف میکند، چه در این حوزه، در ارتباط با همسران، در ارتباط با فرزندان، و در ارتباط با بقیه آحاد اجتماع که احساس میکنیم بازوی ما قوی تر نسبت به اونها، اینه که خواهش میکنم این زور و بازیتون رو اینجا صرف نکنید. این چه مروت و جوانمردیست عزیز من، برادر من، که تو بخوای از بعض از حقوقی که خدا به تو داده است این گونه خصمانه سوء استفاده کنی. این حق من، خدا به من این حق رو داده است که من کنترل کنم آمد شد برای جناب عالی رو. حق نداری پات از این خونه بیرون بگذاری، اینجاست که خدا میداند. آنچنان سیلی خواهیم خورد که صدای این سیلی رو ملائکه الله میفهمن. در این رفتارهای خصمانه با خصوصی، زندگی خصوصی خودمون و اهل خانواده خودمون، این ظلم های این چنینی و این تعدی است، سوء استفاده از حق، اینجاست که بحث عسر و عرش پیش میاد. در آیات بعدی عرض میکنم خدمت عزیزان، اگر توفیقی بود امشب یا فردا شب انشاءالله. پس اولین توصیه و اولین قدم تا این محقق نشه، خب قدم دوم نداریم ما دیگه، باید ظلممون رو کوتاه کنیم، آزارمون رو از دیگران برداریم. عزیزان، معلم به شاگرد، حاکمیت به رعیت، رعیت به حکومت، زن به شوهر، شوهر به زن، همسایه همسایه، همه جا، مخصوصا اینجا که خداوند می‌بینید لحن جاییست که انسان میتواند. بالاخره گفت که هر گربه مسکین اگر پرداشتی، مثلا چه میکردی؟ فرض بفرمایید تخم گنجشک از جهان برداشتی. گاه یه باید نمیتونه کسی ظلم کنه، خب هیچ، از ظلم من شیم نفوس فین تجد زارفتن فلعلتن لا عرض به خدمتون لا یظلمو. نه، اونجایی که میتونیم، اگر اینجا بتوانیم ظلم من را برداریم، قدم اول، آزارمون رو کوتاه کنیم، قدم اول. اما بعد گام دوم رو خداوند برداشت، فرمود و ان تقومو للیتاما بالقسط. حالا که ظلم رو فراموش کردیم الحمدلله، موفق شدیم مطلوب بودن آزار رو از دلمون کندیم، از آزار خلق خوشحال نشدیم، لذت نبردیم، حالا بعد از چی لذت ببریم جای اون؟ حالا جای دوم، کار دوم، خط دوم سرمشق، عمل به عدل و قسط، عمل دوم. پس اولین توصیه رو خدا فرمود این لازمه که کنار بگذارید خیلی از زیاده خواهی ها را و خیلی از ظلم ها را. بعد فرمود قسط و عدل رو. حالا کار به این تموم میشه؟ نه، گام سوم میکشد ما را، خداوند بالا ما را داره اوجمون میده. بعد از عدل و قسط به اینجا نباید متوقف بشید، و ما تفعلو من خیر، باید بید خیر این زیاده بر عدل و قسط است. یعنی بگید که من که دارم وظایف، من که شوهر خوبی هستم، من که زن خوبی هستم، من که تمام حقوقم رو وظایفم رو دارم انجام میدم، من که پدر خوبی هستم نسبت به فرد، من کجاست شکم شما رو گرسنه گذاشتم، کجا به مدرسه‌تون نرسیدم، به دانشگاهتون نرسیدم، چنین نکردم. نه نه نه، اینجا خداوند اصلا این حد نداره، خوبی خیر سقف ندارد. میگه فاز سوم و سطح سوم اینه که دستتون رو تو خیر باز کنید نسبت به اون کسانی که میتوانید خیر نکنید، اما خیر، اعمال خیر بفرمایید. و ما تفعلو من خیر. ما شاید فکر بکنید عزیزان واقعا شیوهی که قرآن داره آموزش میده، یک، زدودن ظلم و زیاده خواهی، دوم، تندادن به حق و عدالت و قسط، سوم، پا رو از اون فراتر نهادن ننداه یعمرکم بالعدل و الاحسان. میاد خیر و احسان دیگه، بهشت چیزی جز اینه؟ بهشتی خوب بودن چیزی جز این است؟ بهشت همینه اصلا که انسان بدین شیوه مؤدب و تربیت الهی رو بپذیرد و دل به اون بدهد. و واقعا اینجاست که واقعا جامعه انسانی و معنای حقیقی جامعه انسانی و جامعه مطلوب و با فضیلت خواهد شد حقیقتا. و ما تفعلو من خیر فان الله کان به علیما. خب این گفته شد و مطلب روشن. پس ملاحظه فرمودید ترتیب نحوی صرفی آیه هیچ کجای این قلقی نداره، نه تنها بلکه میتوان گفت از پرمعناترین آیات قرآن با موجزترین عبارات است، یعنی فصاحت زیبایی هم و بلاغت زیبایی هم در مجموعه آیه دیده میشود، مخصوصا تو کلماتش، تو الفاظی که خداوند به کار میبرد و تنتنه و آهنگی که در آیه وجود دارد. این تمام. به دنبال اون و این امرأتون خافت من بعدها، و این امرأتون خافت من بعدها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر و احضرت الانفس الشح. عجیب این آیه. و این تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. به دنبال اینکه این بحث اومد تو روابط خانوادگی و بالاخره ارتباط با زنان و فرزندان و اینها، یه بحث جدی به تبع این بحث مطرح میشه. و این امرأتون، خوب دقت بفرمایید، اگر امرئه، یعنی چی؟ یعنی زنی، خافت من بعلها نشوزا، اگر یه زنی دید، نگران شد که شوهرش داره ناشز میشود و نشوز تمام شما اون چه شنیدید؟ چی شنیدید؟ میگید این خانم ناشزه شد. حالا خدا دارد حکم به نشوز مردان میکند در این آیه شریف. یعنی چی؟ و این امرأتون خافت. من این دوتا کلمه رو مایلم حتما توضیح بدم. من بعلها، بعل یعنی شوهر. اما عجیبه ریشه این کلمه بعوله شوهر. بعل به نخل خرما در کلام عرب بعل میگویند، به نخل خرما. به شوهر در نظام خانواده در قرآن بعل و بعوله گفته میشوند. چرا؟ چه ویژگی در درخت خرماست که باید در شوهر همان ویژگی ها باشد؟ یک، ایستادگی، پابرجایی. اصلا به نخل خرما بعل میگن به دلیل اینکه الراسخات فی المحل المطعمات فی المحل، به دلیل اینکه درخت خرما سراپاست. از اسامی درخت خرما جبار، سربلند، خودکفا. از خصوصیات درخت خرما گرد زده است برآید، چو نخل باش کریم. گرد ز دست نیاید چو سر باش آزاد. نقش مرد مسلمان در فضای زندگی اول باید استقنا و استقلال باشه، باید رو پا خودش بیستد، متکیه به دیگران نباشد، ناز و تمنای دیگران نکند برای اداره زندگی خیش. لذا الکاب دو علاقه یاله کل مجاهد فی سبیل الله. لذا این عرق جبین و این بازوی توانا مانند شمشیر زدن در راه خدا فضیلت دارد، هنگامی که نان عیال به کف میگیرد و سفره عائله پهن میکند. چنین جایگاه و رتبه ای رو این انسان پیدا میکند. اون استقنا، استقلال شخصیت مرد رو خداوند طلب میکند و دوست میدارد در نظام خانواده. و اون روحیه جود، بخشندگی و کرامت مرد در فضای خانواده. خیر، خوب دقت کنید، جمله کوتاه سه کلمه داره. خیرکم، خیرکم لأهله. بهترین شما، بهترین شماست برای خانوادهش. کی فرمود؟ رسول خدا. خیرکم، خیرکم لأهل. ادعی میدید رابط اجتماعیشون بسیار عالی، در سطح بالا، چقدر ارتباطات خوب اجتماعی دارن، بسا خدمات و خیرات جمعی دارن و یه اصلا به قول مردی رابط اجتماعیشون عالی است. اما متاسفانه تو خانه وقتی پا میگذارن با خانواده، وقتی اینها گوشه کناری حالا مجبورن بیان جایی بگویند و زنگی بزنند و یا حضوری بیایند و گوشه های دل رو باز کنند، میبینید مالاسف قصه های درونی چیز دیگری است و گفت بیرونش چنان و درونش چنان میشه قصه. نه، این فتوای خدا و توصیه پیامبر نیست. خیرکم، خیرکم لحن. بارها من عرض کردم عزیزان، موفقیت یک مرد از درون خانواده خودش باید شروع بشه. این رو به مزاح و بالاخره غیر مزاح بارها هر اگه دیدید مردی ایستاد و همسرش پشت سرش نماز خوند، بدونید مردم محل هم باید پشت سرش نماز بخونن. اگر دیدید همسر کسی پشت سرش نماز نخوند، برای امام جماعت محلیش هم به درد نمیخورد. اگر تو خونه اون واقعا خلق و خلق و رفتار و کرامت در یه مرد وجود داشته باشه، این میتونه یه الگوی مثبتی برای شخصیت انسان باشه. اینی که میبینید بالاخره دیگه بوده دیگه، تو تمام وجود این اولیا، تو وجود تمام این پیشوایان ما. این شعر زیبای حضرت سید الشهدا که فرمودن به خدا قسم من دوست دارم خانه ای را، من اون خانه ای را دوست دارم. حضرت دارن خیلی زیبا و با یه حال هوای خاصی میگن، لوحه بدارن تکون و به سکینت و بر رباب. من خانه ای رو دوست دارم که تو اون سکینه و رباب باشه. حضرت ابتداعاً دختر رو گفتن، بعد همسر رو گفتن که یه مقداری بالاخره رعایت حدود اجتماعی کرده باشن، که اول سکینه رو فرمودن، تکون و به سکینه تو و رباب. این شأن کسیست که میگوید انی لا ار الموت الا سعاده و لحیات نه الظالمین الا برم. عاشق اون خانه ایست که در اون سکینه و رباب باشند. خیارکم، این این تعبیر رو جور دیگه داریم، خیارکم، خیارکم لنظامکم. بهترین شما اونی که بهتر عمل میکنه با همسرش. البته این دستورات دینی دو سویه است عزیزان. و دوستان به من خواهم گفت که شما چرا اینجوری میگویی؟ بعد نه، این لحن ها اگر به یه صیغه گفته میشه، هر دو صیغه است مثل آیات شریفه قرآن یا ایها الذین آمنوا، که این مردان که نیستن که ایمان آوردید، زنان و مردان که ایمان آوردید. از اون طرف هم بهترین زنان شما آن زنی است که بهترین خیر رو در زندگی با همسر خودش داشته باشه. هیچ تفاوتی نیست عزیزان، مهربانی از دو سر. فرمود و این امرأتون خافت من بعلا، یکی کلمه بعل، دوم نشوزا. واژه نشوز در جای خودش اشاره شده از جهت لغوی، وقتی یه زمینی برجستگی داره، به اصطلاح پارسی میگیم تپه ماهور، این میاد بالا، برجستگی داره از بقیه سطح مستوای زمین، اینو میگن ارزون ناشزه، ناشزه ارتفاع. کیفن ننشزها، در ماجرای عزیر خداوند میگه نگاه کن به این استخوان‌های حمار و الاغت، جناب عزیر 100 سال میراندیم تو را، حالا زندت کردیم، غذات نگاه کن، ساله به این غذا، این آبگوشتی که داشتی تکون نخورده با 100 سال، اما الاغت رو نگاه کن، پوسیده است، پوکیده است، حالا ما این الاغ رو زنده میکنیم. ببین کیفن ننشزها، چگونه ما این استخوان ها و گوشت رو مرتفع میکنیم و سراپا میکنیم. این مسئله معاد است. خدا میتواند اون قضا 100 سال بماند، هیچ تغییری در اون ایجاد نشه، یعنی زمان بر این قضا نگذره و میتونه 100 سال زمان بگذرد، گویا زمان نگذشته است بر این حیوان زندش کند. این مسئله معاد شما آدمیان است. شما گمان میکنید زمان دارید، اما لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ کار خدا که زمان نداره، این کار شماست که زمان و زمانی هستید. نشوز به معنای سربرآوردن، به معنای سربلند کردن. در مورد زنان یه جا خداوند این رو مطرح میکند، یعنی زن از جهت حقوقی و فقهی میشه ناشزه. یعنی چی؟ کدام زن رو میگوند ناشزه؟ یعنی اون زنی که حقوق مسلم شوهر را پرداخت نمی کند، یعنی در حق تمکین جنسی تن نمی دهد و در مسئله هماهنگی آمد و شد هماهنگی نمی کند، خود مختاری اعلام می کند، اعلام استقلال می کند دیگه، عرض به خدمت، این میشه ناشزه. اما این همیشه تو جامعه ما هست، این آیه تو جامعه مطرح نمیشه. و این امرأتون خافت من بعلها نشوزا، خداوند اینجا در مورد مرد میگه، مرد هم ناشز می شود. مرد چطور ناشز میشه؟ با اون که ادا حقوق واجب و لازم خود رو برای زندگی تن نمیدهد و عمل نمیکند، یعنی نفقه رو انجام نمیده، هزینه ای که باید انجام بده انجام نمیده، برای زندگی نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن رو انجام نمیدهد و استنکاف میکند. این میشه ناشز این مرد. از این میاد بالاتر، میفرماید او اعراضا، یعنی نه تنها این مرد از حقوق، البته من حفظ حرمت جمع میکنم، در مسائل جنسی هم در مورد مرد با یه جدول زمانی خاص این نکته هست که در اون حد اگر مرد چنین نکند، اونجا هم مرد ناشز است در مسائل جنسی. او اعراضا، بیمهری، نامهربانی، پرخاش، تندی، روی برگرداندن، بی التفاتی و بی توجهی. یعنی هم بود حقوقیشو گفت خداوند، هم بود اخلاقیشو گفت. اگر یه مردی اینطور شد، حالا چه بکند این همسر؟ میتواند این شکایت کنه، میتواند طلب حقش بکنه. گزینه اول این که دعا کنه طلب حق من. اگر یه مردی استنکاف از پرداخت حقوق همسری بکند، اینجا وظیفه حاکمیت، وظیفه حاکم شرع است که این مرد رو به وظیفه و حق خودش برگردونند. یعنی اگر مالی داره میتونن این مالش حاکم شهر مصادره کنه، بفروشه و حقوق زن و بچه شو بده. یعنی کاملا پیشبینی شده است در فقه ما، در قانون ما، و وجود داره این در جای خودش میتونه. اما میتواند یه مقداری اینجا سیاسی کاری کند این زن، میتواند یه مقداری به گونه ای رفتار کند که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، یه جوری از بعض از مسائل عقب نشینی کند، به دبستانی بکند که دل همسر رو به دست بیاورد، اون مرد هم یه مقداری جلو بیاد تا کار به خیر و خوشی ختم بشود. سوم این که میتوانند از هم جدا بشن، هر سه رو مطرح میکند خداوند. فرمود اگر این چنین بود، خب این که میتونن بالاخره جدا بشن بعد میاد، و این یفتر ها یغن الله کلن من ساعته، که اینم از عجیبترین آیات شریفه قرآن است، از عجیبترین آیات. اما میفرماد فلا جناح علیه ما ان یصلحا. حیف این زندگی است، حیف. بیایید از یه چیزهایی گذشت کنید تا یه چیزهای بیشتری را به دست بیارید. اینو هممون تجربه نکردیم تو عمرمون عزیزان؟ تا زمانی که ما از یه چیزهای نگذریم، یه چیزهای فراتر رو به دست نمیاریم. شاید این جمله زیبای الهی هم در بعد عرفانیش این رو به ما میرساند که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. طعم واقعی بر رو نمیچشید تا اون زمانی که از چیزهایی که دوست دارید دست بردارید. تا زمانی که چسبیدیم به یه چیزهایی، گامهای بعدی رو نمیتونیم برداریم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. عجیب است. واقعا زندگی یعنی همین، یه چیزهایی رو باید انسان بده تا یه چیزهایی رو به دست بیاورد. لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى. امیر المؤمنین قاعده رو در نهج البلاغه نظاممند میکنه، میگه تو دنیا یه چیزها رو از دست میدید، چیزایی به دست میارید، بعد اینو سبک سنگین کنید، ببینید کدوم ترجیح داره، همون کارو انجام بدید. خب اینجا خانم آقا، فلا جناح علیه ما، بر این دو ایرادی نیست که ان یصلحا بینهما صلحا، بیان و صلح بگذارند. این سگی بگذار، ما هم مردمانیم، کریمان جان فدای دوست کرده، سگی بگذار، ما هم مردمانیم، بیایید این جنگ و حراب و ستیزه رو به کناری بگذارید، به صلح بیندیشید در این زندگی. اینا خب لازمه این صلح چیه؟ یا شرط شما رو ما قبول میکنیم، یا شرط شما رو ما قبول میکنیم، یه چیزی شما یه چیزی ما، این دیگه بالاخره بدبستانه دیگه، تعامله. ان یصلحا بینهما صلحا. بعد در یه جمله زیبای پایدار ماندگار جاویدان خداوند یه جمله رو ولو داره برای اینجا میگم و برای همه جا میگویم، و صلح خیر. مسلمون ها، اونی که خیر برای جامعه شما صلحه. حالا این صلح سیاسی، صلح اقتصادی، صلح اجتماعی، صلح خانوادگی، و صلح جهانی، و صلح خیر. این چه قیمتی این سخن الهی دارد، و صلح و خیر. اما میدونید چرا حاضر نمیشید این کارو بکنید، صلح کنید با هم؟ شما انسان ها ستیزه میکنید، یه مشکل اساسی تو وجودتون هست. بگم تمام کنم سخن رو؟ و احذرت الانفس الشح. میدونید مشکل شما چیه؟ اینه که در جانهای شما حاضر است، مهیا آماده است شح. شح یعنی چه؟ و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این همونی که قرآن میگه اگر کسی بتونه مهار کنه شح نفسش رو، این رستگار ابد است. شح یعنی چی؟ شدت البخل. سقف بخل را شح میگویند. بخل برامون روشنه. بخیل یعنی اون کسی که چسبیده به داشته های خودشه و برای دیگران نمیپسندد داشته های خودش رو. حالا این اگه اومد به بالاترین حد رسید چی میشه؟ بخیل آنیست که هیچ حاضر نیست دست باز کند، از موجودی خودش بگذره برای رسیدن به دیگران. قرآن میگه ریشه اجتناب. خیلی عجیبه این جمله عزیزان، این نیاز به فکر، بررسی، قلم فرسایی داره واقعا در مسائل اجتماعی برمان شناختی. ریشه ستیزه ها رو قرآن میگه در وجود انسان ها یه بخش عمده اون به چی برمیگرده؟ به بخل، به شح. اینه که انسان ها به اون چه دارند ممسکن و بخیل، نمیخوان با دیگران تقسیم کنن، همیشه میخوان خودگرا و انحصار طلب باشن. این ریشه خیلی از مشکلات و ستیزه های فردی و اجتماعی است. تعبیر قرآن اینه که احذرت یعنی هست، بخواید نخواید تو وجود هممون هست، هممون داریم این شح رو و بخل رو. اما فرقش اینه، عده این بخل رو رها میکنیم در وجود خودمون، آزاد میچرد در این گله بالاخره نفس، در این مرتبه نفس. اما بعضیامون این بخل و شح رو چکار میکنیم؟ مهار میکنیم. بعد این میشه مثبت. الله اکبر. همین بخل اگر به مهار در بیاد در وجود ما میشه عامل اجتناب از اسراف و تبذیر، میشه کارکرد مثبت. برای همین خدا به ما داده است این رو. اما وقتی مهارش نمی کنیم میشه این که حاضر نیستیم مثقال ذره‌ای کوتاه بیایم برای اینکه دیگران از آن چه ما داریم منتفع بشه. همه چی رو برای خودمون، یه زیاده خواهی به تمام معنا با خود محوری. میشه زندگی اینطور در خانه بین زن و شوهر؟ نمیشه. میشه بین جامعه این فرهنگ حاکم باشه؟ این همه ستیزه و جنگ است. او میکشید و من میکشیدم. باید همیشه نزاع و تنازع باشد. فرمود و احضرت الانفس اشوا اما و این توح سنو و تتقو فان الله کان بما تعملون خبیرا. این شیوه درست نیست. بیایید در مسیر احسان و در مسیر رعایت حدود و تقوای الهی باشید که خداوند به حقیقت اعمالتون آگاه و خبیر است. خوب این سلسله ادامه داره و بحث اون جواب بعدی میاد و بحث جدایی مطرح میشه و توصیه قرآن به طلاق در اینجا چطوره، چرا، یا بحثای عجیبی مطرح میشه و فقهای دیگه ایستن آیات شریفه که انشاءالله در سلسله مباحث باید فردا شب خدمت عزیزان گفتگو رو خدمت بزرگواران مطرح کنیم و ادامه دهیم آیات شریفه سوره مبارکه نساء. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه بگرداند. توفیق فهم و درک و لذت و عمل و آیات شریفه خودش رو سهم و بهره ما در زندگی قرار بدهد. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای کوتاه و ما رو به خودمون وامگذارد.